ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نایب رئیس مجلس میگوید رأی نمایندگان نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته است. مدافعان کرد توانستند بخش مهمی از کوبانی را به کنترل خود در بیاورند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ماه جاری میلادی به تهران سفر خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه پس از قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر امور خارجه ایران گفت رأی مجلس نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر با اشاره به اینکه مجلس به دستگاه دیپلماسی ایران اعتماد کامل دارد افسود قوه مقننه بر سر منافع با هیچ کسی تعارف ندارد و مسئولان بالای کشور با دقت و حساسیت عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای را رصد و بر آن نظارت می کنند. سخنان محمد رضا باهنر پس از آن ابراز شد که 125 نماینده مجلس بعد از پاسخهای محمد جواد ظریف به سوالات 40 تن از آنان که توسط جواد کریمی قدوسی مطرح شد در یک رأی گیری اعلام کردند که از پاسخهای او قانع شدند. آقای ظریف در پاسخهای خود با اشاره به اینکه مذاکرات هسته ای از اجرای طرح به صفر رساندن صادرات نفت ایران جلوگیری کرد گفت
بخشی از دارایی های به ناحق حصر شده و ضبط شده این مردم مظلوم به کشور بازگردانده شد. به لطف خدا فشارهای روانی ناشی از روند سعودی تحریم ها برداشته شد و مردم ما امروز در آرامش در فضای اقتصادی و روانی در جامعه زندگی می کنند.
پس از این گفته های محمد جواد ظریف و رأی گیری 86 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده نیز رأی ممتنع به او دادند. مدافعان شهر کردنشین کوبانی توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه بخش مهمی از این شهر را پس بگیرند. به گزارش اسوسییتد پرس، گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقامات ارشد کوبانی اعلام کردند که چریک‌های کرد توانستند محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می‌شود و شامل خانه‌های مقامات و همچنین مقر پلیس است را از نیروهای داعش پس بگیرند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ماه ژانویه سال جاری به تهران سفر می کند. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از منابعی در دفتر ریاست جمهوری این کشور نوشت که آقای اردوغان در تهران با مقام های ایرانی دیدار خواهد کرد. سفر او به ایران پس از سفر دوره‌ای به سه کشور آفریقایی اتیوپی، تانزانیا و سومالی انجام می‌گیرد. بر اساس این گزارش، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ماه گذشته میلادی در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش برای آماده سازی این سفر دیدار و گفتگو کرده بود. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای نخستین بار ظرف 5.5 سال گذشته به کمتر از 50 دلار برای هر بشکه رسیده است و این در حالی است که بازارهای سهام در روز دوشنبه شاهد افت شدیدی بوده و نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا هم پایین آمده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم شاهین بشیری.
قیمت نفت در بازارهای جهانی با ثبت یک سقوط دیگر به کمترین میزان طی 5.5 سال گذشته رسید. ثبت رکورد جدید در کاهش قیمت نفت زنگ هشدار را درباره حجم نفت مازاد و کاهش تقاضا به صدا درآورده است. بر اساس گزارش روز 15 دی ماه خبرگزاری رویترز، روسیه تولید نفت خود را با 0.7% افزایش به 10,580,000 بشکه در روز رسانده است که بیشترین رقم طی 10 سال گذشته است. همچنین یک سخنگوی وزارت نفت عراق به رویترز گفته است که صادرات نفت این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین میزان از دهه 1980 رسیده است. آدام لوینگسون، کارشناس مورگان استنلی نیز به رویترز گفته است که تصور بهبود قیمت نفت در آینده نزدیک بسیار دشوار است. آمارهای ضعیف از وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا که روز جمعه منتشر شد بر شتاب کاهش قیمت‌های جهانی نفت افزوده است. اما چه عواملی منجر به افزایش قیمت نفت در دوره زمانی 6-7 سال پیش شد که الان این عوامل غایبند و چرا این عوامل اکنون از میان رفتند؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
سه عامل در تعیین قیمت موثر هستند، یکی تقاضا است، یکی عرضه است و یکی هم انتظاراتی که مردم دارند. بهبود وضع اقتصادی باعث بالا رفتن این شد، این یه مسئله بود. ولی مسئله دوم این بودش که در اون سالها، در سالهای فرض بر 1987 تا 2002 اینها، عرضه نفت به شدت افزایش پیدا میکرد. اما در این سالهای اخیر قضیه تکنولوژیایی که آمریکایی‌ها به کار بردن و میزان تولیدشون رو به شدت افزایش دادن. آمریکا هنوز به وارد کردن نفت محتاجه، ولی مقدار تولیدی که کرده بسیار بیشتر شده، در حالی که تقاضا افزایش پیدا کرده ولی این افزایش عرضه در مقابل اون قرار گرفته. یک مسئله دیگه هم که باعث شده که این مسائل پیش بیاد این است که کشورهای بسیاری شروع کردن نفت رو خریدن از ترس اینکه لیبی و عراق تولیدشون کاهش پیدا کنه. برخلاف دفعات دیگه که جنگ و جدالی میشد، یک مرتبه تولید کشوری کاهش پیدا میکرد یا بایکوت میکردن یا غیره، تولید عراق و لیبی به هیچ وجه مسئله براشون ایجاد نشد.
اما آیا ساختارهای اقتصادی ایران اجازه مقابله با این کاهش قیمت را به جمهوری اسلامی میدهد؟ کامران دادخواه:
واقعیتی نیست که اقتصاد ایران و درآمد دولت به شدت به نفت وابسته است و این کاهش عظیم که از یک طرف به خاطر تحریم‌ها ایران نمیتونه اون مقداری که قبلا صادر میکرد صادر کنه و از سوی دیگه پایین افتادن 50-60% قیمت نفت، به شدت مسئله بودجه، مسئله واردات ایران و مسئله سرمایه‌گذاری در ایران رو مختل میکنه.
از سوی دیگر خبرها حاکی است که در میانه افت دوباره قیمت نفت، بورس‌های جهانی نیز با سقوط شاخص مواجه شده‌اند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید، شنونده رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین میتونید به ما پیامک یا اسمس بزنید به این شماره 0420-603-8741-50. هزاران شهروند آلمانی شامگاه دوشنبه در چند شهر بزرگ این کشور به خیابان آمدند و علیه یک گروه راستگرای افراطی که خود را اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی مینامد دست به تظاهرات زدند. این گروه با نام اختصاری پگیدا هم توانست نزدیک به 20,000 نفر را از هواداران خودشو به خیابون بیاره. درباره این گروه راستگرا و تظاهرات گسترده علیه اون بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از پشت سر گذاشتن 10 تظاهرات در 10 دوشنبه و 1 هفته وقفه به خاطر تعطیلات کریسمس، گروه نوبنیاد اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی در اولین دوشنبه سال نوی میلادی بار دیگر طرفداران خود را به خیابان کشاند. این گروه راستگرای افراطی 3 ماه پیش در تظاهرات هفته اول خود تنها توانست حدود 500 نفر را در شهر درستن در شرق آلمان به خیابان‌ها آورد، ولی در هفته‌های بعد شمار طرفدارانش به تدریج رو به افزایش گذاشت، به طوری که در هفته دهم این شمار به 17,000 نفر رسید. این گروه با نام اختصاری پگیدا که به اسلام ستیزی، نجات پرستی و معترض به سیاست پناهندگی آلمان معروف است، شامگاه دوشنبه در اولین تظاهرات خود در سال نوی میلادی موفق شد نزدیک به 18,000 تن را در شهر درستن گرد هم آورد. همپای این حرکت در چند شهر بزرگ آلمان از جمله برلین، هامبورگ، شتوتگارت، کلن و مونستر هم بیش از 30,000 تن در اعتراض به گروه اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی به خیابانها آمدند. در شهر کلن علاوه بر تظاهرات و راهپیمایی، بزرگترین کلیسای قدیمی و شماری از ساختمان‌های معروف این شهر هم در اعتراض به گروه پگیدا چراغ‌هایشان را خاموش کردند. در حرکت‌های اعتراضی شامگاه دوشنبه علیه گروه پگیدا، شعارهایی مانند هر کس از این گروه حمایت کند راه را برای ورود فاشیسم و راستگرایی افراطی هموار می‌کند و یا همه با هم برای تساهل و مدارا و جامعه‌ای باز و نه به نژادپرستی شنیده می‌شد. در اکثر تظاهرات شامگاه دوشنبه علیه گروه پگیدا سیاستمداران و شهرداران هم سخنرانی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز پیش از این به کسانی که در تظاهرات گروه‌های تندروی مانند اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی شرکت می‌کنند هشدار داد و گفت آنها باید مواظب باشند به عنوان وسیله و ابزاری در دست سرکردگان این گروه‌ها قرار نگیرند. سوای آنگلا مرکل، دو صدر اعظم پیشین آلمان، هلموت شمیت و گرهارد شرودر هم گروه پگیدا را به نفرت افکنی متهم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
پس از گذشت بیش از یک هفته از سقوط هواپیمای ایراسیا که از اندونزی راهی سنگاپور بود، رویترز گزارش داده که اتحادیه اروپا چند هفته قبل از این حادثه ده ها خط هوایی اندونزیایی را از پرواز در کشورهای عضو این اتحادیه منع کرده بود. بشنویم بیشتر جزئیات در این باره از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با ادامه جستجو به دنبال اجساد سرنشینان و قطعات هواپیمای سقوط کرده ایراسیا که از اندونزی راهی سنگاپور بود، رویترز گزارش داد که بیش از دو هفته قبل از این حادثه، اتحادیه اروپا بیش از 60 خط هوایی اندونزیایی را از پرواز به کشورهای این اتحادیه منع کرده بود. بر پایه گزارش کمیسیون اروپا، 17 روز قبل از سقوط هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا، اتحادیه اروپا 62 خط هوایی متعلق به اندونزی را همراه با چند کشور دیگر در فهرست سیاه خود قرار داده بود. رویترز گزارش داده که علاوه بر این لیست سیاه، سازمان ملل هم در تحقیقات جداگانه‌ای رتبه اندونزی را از لحاظ آمادگی پرواز پایین‌تر از سطح متوسط جهان ارزیابی کرده است. کمیسیون اروپا که این گزارش را روز 11 دسامبر منتشر کرده، نه تنها شرکت‌های هوایی موجود در فهرست سیاه را از ورود به اتحادیه اروپا منع کرده، بلکه به شهروندان این اتحادیه هم توصیه کرده که از پروازهای بین‌المللی با خطوط هوایی یاد شده در لیست سیاه خودداری کنند. در حالی که برخی خطوط هوایی متعلق به کشورهای جنگ زده همانند افغانستان، آنگولا، لیبی، سودان و سیرالئون هم در این فهرست جای دارند، اندونزی تنها اقتصاد عمده در حال پیشرفت است که در این لیست سیاه دیده می شود. گرچه در مقایسه با سال 2007 میلادی، یعنی 7 سال قبل، گزارش کنونی کمیسیون اتحادیه اروپا به خودی خود برای اندونزی نوعی پیشرفت محسوب می شود. چرا که در آن سال تمامی خطوط هوایی اندونزی از جمله خط هوایی دولتی این کشور و ایر آسیا اندونزی هم در فهرست سیاه بودند. ولی در سال 2010 میلادی، یعنی 4 سال قبل، این دو خط از فهرست سیاه برداشته شدند و به گزارش تلویزیون مرکزی چین CCTV اسناد اتحادیه اروپا حاکی است که خطوط هوایی گارودا و ایر آسیا اندونزی حالا تمام استانداردهای ایمنی را رعایت می کنند. و این در حالی است که حدود 90% خطوط هوایی اندونزی این استانداردها را رعایت نمی کنند. در سال گذشته میلادی، خطوط هوایی در جنوب شرق آسیا 3 بار دچار حادثه شدند. خطوط هوایی مالزی 2 بار و خط هوایی ایر آسیا هم هفته گذشته. دست کم اگر هواپیمای خطوط هوایی مالزی که حدود 10 ماه قبل با 239 مسافر و خدمه ناپدید شد هرگز پیدا نشد، ولی این بار علاوه بر کشف قطعات هواپیما در دریای جابه، تا به حال 31 جسد از مجموع 162 سرنشین هواپیمای ایراسیا از آب گرفته شده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدی درباره خطوط هوایی اندونزیایی و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی که در مورد پرونده سازی برای استادان دانشگاه ها گفته و پس از اون انتقاد شدید روزنامه های تندرو از حسن روحانی در پی سخنرانی روز شنبه او مطرح هستش، روز یک شنبه او مطرح هستش. در این وبسایت میتونید سر بزنید و مطالعه کنید این مطالب را اگر به اینترنت دسترسی دارید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 16:30 در ایران خواهد بود.